اموال عمومی رو بالا کشیدن. این همون ظلم سیاسی، ظلم اقتصادی است که در نامه شیعیان کوفه هم بود. حرام خدا رو حلال شمردن، حرامش رو حلال شمردن، برعکس شده، ارزش ها برعکس شده، حلال حرام شده، حرام حلال شده. و انا احق و من غیر، من محقترین کسی هستم که اوضاع رو تغییر بدم. نامه های شما به من رسیده و فرستاده های اومدن که شما با من بیعت کردید، پیمان بستید که من رو به دشمن تسلیم نکنید، بیار و یاور نگذارید. حالا اگر باقی و وفادار بر این پیمان هستی، من حسین ابن علیم، فرزند دختر پیامبر، همراه شما، جانم با شماست، خانواده من با خانواده شماست. بعد یه نکته رو تذکر میدم، ولکم فیه اسوه، برای شما من الگو هستم، عمل من سرمشق شماست، شما باید از من پیروی کنید و من رو الگوی خودتون قرار بدید. اگر این کار رو نکردید و پیمان شکنی کنید، در واقع چیز عجیبی از شما نیست. با پدرم، برادرم و پسر عموم مسلمم اینطوری رفتار کردید. خب ممکنه بگن که حضرت از قبلم اینا رو میدونست که با پدرش و برادرش چه رفتاری کردن، چرا پس اقدام کرد؟ چون حجت بر او تمام شده بود به خاطر اقدام عملی کوفیان و همینطور در واقع لزوم اجابت اونها به جهت حضور حاضران که وعده نصرت دادن، لذا امام جواب دادن. بعد در واقع مذمت میکنن اهل کوفه رو و هر کس که پیمان شکنی کنه به ضرر خودش پیمان شکنی کرده و اینکه به زودی خدا من رو از شما بی نیاز خواهد کرد. این یکی از مهمترین خطبه های امام هست که در مسیر در واقع ایراد شد.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
سایه
و پرتاهای بیشمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضای جذاب و امن برای فرزندانتون میسازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. راستی آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در کنار شماست.
جمعه 14 مهر ماه 1357 ساعت 15:30 به وقت پاریس فرودگاه اورلی میزبان مسافری شد که فقط 5 ماه در فرانسه اقامت داشت. اما در همان مدت حضور او پاریس به تیتر اول روزنامه‌های جهان تبدیل شد. اولین کسی که در فرودگاه به استقبال آمد ابوالحسن بنی صدر.
من در برلین بودم برای یک سخنرانی. فرزند ایشون تلفن کرد که یک خونه برای ایشون ظرف 24 ساعت آماده بشه. حالا 24 ساعت که خونه در فرانسه میدونید که آماده نمیشود.
بله.
قدم پرکور یک آپارتمان گرفته بود نزدیک به محل زندگی ما، خانواده من بخوام ماتم، اونجا رو تخلیه کردیم، برای ایشون آماده کردیم که روز بعد بیاید. ما هم رفتیم فرودگاه. در فرودگاه که رفتیم دیدیم آقای بوزاده و آقای حبیبی و دو وکیل دادگستری هم با خودشون آوردن. ایشون که وارد شد همراه بود با ایشون فرزندشون آقای احمد خمینی و آقای دکتر ابراهیم یزدی. و چه آمدیم در بیرون آقای بوزاده به ایشون گفت که شما تحمل کنید که بروم اتومبیل بیارم. ایشون به من رو کرد که آقای بنیسر کجا برم. و بالا اتومبیل سوار شدیم و آقای بیریا هم رانندگی میکرد. آمدیم به همین منزلی که گفتم.
ابوالحسن بنی صدر برای آیت الله خمینی نه تنها ناشناخته نبود، بلکه سالها به خانه پدرش در همدان رفت آمد داشت و ارتباط نزدیکی میان آیت الله خمینی و آیت الله نصرالله بنی صدر وجود داشت. پس بی دلیل نبود که در بدو ورود به پاریس مورد اعتمادش باشد، اعتمادی که در زندگی سیاسی ابوالحسن بنی صدر نقطه عطفی شد برای تبدیل شدنش به چهره مذهبی و انقلابی. سال 1974 وقتی ژیسکار دستان به عنوان رئیس جمهور فرانسه به کاخ الیزه راه پیدا کرد، محمد رضا پهلوی نخستین رهبر خارجی بود که به پاریس آمد. بعد از این سفر رابطه دو کشور هر روز گرم‌تر می‌شد، تا جایی که دستان نیاز به ویزای فرانسه برای ایرانیان را حذف کرد.
خب امام دید که بهترین فرصتی که میتونه استفاده بکنه و برای 3 ماه آینده حداقل جا پیدا میکنه تا تکلیفی مشخص بشه، اینها دیدن بهترین جا فرانسه است. پیشنهاد فرانسه رو خود امام حاج احمد آقا دادن. اما وقتی که به این آقایون گفتن، خب اینا به موقع به فرانسه بودن، خانه‌ها شما بالاخره هر کشوری بخواید بری اونم در یک جایگاهی مثل جایگاه امام که در تمام کشورها اشخاص مختلف منتظر بودن. امام اگه لبنان می‌خواست بره شما یه تیمی اونجا بودن، امام اگه می‌خواست بره مثلا فرض بر آمریکا اونجا باز یه تیمی بودن که میتونستن ازشون استقبال کنن، امام میتونست بره سوریه همینطور بود، اگه الجزایر میرفت همینطور بود، حتی کشورهای اروپای شرقی هم میرفت باز مخالفان رژیم اونجا حضور داشتن.
ویلیام سولیوان سفیر وقت آمریکا در ایران در کتاب خاطراتش می‌نویسد:
مهاجرت آیت الله خمینی از عراق که در نتیجه اعمال فشار دولت عراق و پیرو تقاضای حکومت شریف امامی انجام گرفت، نتایجی کاملا در جهت معکوس حکومت تهران داشت. آیت الله خمینی که با گذرنامه ایرانی مسافرت میکرد، مانند سایر اتباع ایرانی که بدون ویزا وارد خاک آن کشور میشدند، بدون هیچ مشکلی وارد فرانسه شد. چهره عجیب و استثنایی این مرد روحانی که در زیر درختی در حومه پاریس نشسته و با سخنان آتشین خود بر ضد شاه از هزاران کیلومتر دورتر انقلابی را رهبری می‌کرد، توجه همه جهانیان را به خود جلب کرده بود.
16 مهر ماه آیت الله خمینی به دهکده نوفل لوشاتو در حومه پاریس رفت و در خانه روستایی اقامت کرد. در بدو ورود به پاریس نمایندگان کاخ الیزه به ملاقات او آمدند و پیام رسمی دولت را مبنی بر ممانعت از هر گونه فعالیت سیاسی ابلاغ کردند. آیت الله خمینی در پاسخ گفت: این گونه محدودیت‌ها خلاف ادعای دموکراسی است. ما فکر می‌کردیم که اینجا مثل عراق نیست. من هر کجا بروم حرفم را می‌زنم. من به دنیا خواهم گفت که در ایران چه می‌گذرد. ژیسکار دستان در کتاب خاطراتش می‌نویسد:
دستور اخراج آیت الله خمینی را از فرانسه صادر کرده بودند، ولی در آخرین لحظات نمایندگان سیاسی شاه خطر واکنش تند و غیر قابل کنترل مردم رو به من گوشزد کرده و در مورد عواقب اون توی ایران و اروپا از خود سلب مسئولیت کرده بودند.
در پی اخطار دولت فرانسه، سیل تلگراف ها و نامه های شخصیت های سیاسی و مذهبی و دانشجویان داخل و خارج کشور برای دستن و مقامات فرانسوی سرازیر شد که مصرانه خواستار آزادی عمل آیت الله خمینی بودند. فرانسوی ها بدون آنکه رسما موضع خود را اعلام کنند، در عمل از فشارهای خود کم کردند.
در اروپا دو تا گروه بودند که فعالیت بر علیه نظام وقت شاهنشاهی می کردند. یه گروه کنفدراسیون بودن که اینها افراد متمایل یا متعصب در چپ بودن. گروه دیگری هم در این طرف کسانی بودن که تمایلات چپی نداشتن، تمایلات بیشتر حالت وطن دوستی داشت و در بین اینها بیشترین افرادی بودند که اعتقادات اسلامی داشتند. آقای بنی صدر جزو این گروه بود که تمایلات اسلامی داشت و در این حال جزو طیف مبارزین رژیم سلطنتی بودند. آقای قطب‌زاده هم همین جور بود، مرحوم دکتر یزدی. این گروهی بودند که متمایلین به اسلام بودند ضمن تمایلات وطن دوستی.
فعالان سیاسی خارج از کشور بنی صدر را می شناختند و در ایران هم برای ملیون و روشنفکران شناخته شده بود.
وقتی امام به پاریس آمدن، از همه شهرهای مختلف اروپا گروه می آمدن به دیدن مرحوم امام. این چیز عجیب و غریبی نیست. در پاریس آقای بنی صدر جز و این افراد بود و به دلیل اینکه از خاندان روحانی هم بود و یه سابقه قبلی هم مرحوم امام با خاندان بنی صدر از بعد روحانیت داشت، ایشون استفاده های بیشتری میکرد.
ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب‌زاده بلافاصله شرایط مصاحبه با رسانه‌ها را فراهم می‌کنند و کم کم نوفل و شاتو تیتر اصلی خبرهای جهانی می‌شود.
People in Iran who hear what you have to say and execute your orders.
چگونه مطالبشون به دست مردم میرسه؟ آیا یک سلسله مراتبی در فرماندهی وجود داره که اونها معتقد باشن و مطمئن باشن که این مطالب بیانات خود ارسالی است؟
مردم مورد اطمینانی هستند که با ما اتصال دارند و ما به اونها اطمینان داریم و به وسیله اونها میرسد.
اما در عکس‌ها و فیلم‌هایی که از حضور آیت الله خمینی در نوفل و شاتو به جا مانده، حضور ابوالحسن در میان خبرنگاران و مقابل دوربین‌ها بسیار کم رنگ‌تر از قطب‌زاده و یزدی دیده می‌شود. از شهریور 1357 با امید اینکه با دادن آزادی‌های بیشتر به مردم التهابات کمتر خواهد شد، کم کم فضای سیاسی ایران بازتر شد. جعفر شریف مامی با شعار دولت آشتی ملی نخست وزیر شد. اما اعتصابات گسترده کارگران کشور را فلج کرده و شریف امامی 14 آبان ماه استعفا داد. همین روزهاست که در پاریس میان ابوالحسن و صادق قطبزاده اختلافاتی پیش آمده است. ساواک در گزارشی به تاریخ 3 نوامبر 1978 می نویسد:
از 15 تا 27 اکتبر خمینی رسما اظهاراتی نمی نماید. نامبرده در خانه خود در نوپل و شاتو زندگی می کرده و از هنگام ورودش تعداد زیادی از ایرانیان از اروپا و حتی از آمریکا به دیدن او می آیند. 2 نفر در مورد نگهداری و مواظبت آیت الله با یکدیگر رقابت می کنند. قطبزاده اصفهانی و ابوالحسن بنی صدر، این 2 نفر با یکدیگر اختلاف نظر داشته و هر دو سعی می کنند که به طور انحصاری نماینده آیت الله شوند.
این هم با هم در درون اختلاف داشتن، بنی صدر و یزدی و قطبزاده و بقیه تیم هایی که چیز بودن، با وجود این که با جریان مذهبی در تعارض بودن و فکر می کردن که شاگردان امام دیگه باید کنار برن و در شورای انقلاب و سایر مراکز تصمیم گیری آرام آرام تصمیمات رها بکنن و حکومت رو واگذار بکنن به اینها، علاوه بر این خودشون هم با هم دیگه در تعارض و تضاد بودن.
خمینی از این لحاظ که به خبرنگارا چی بگه شاید بشه گفت که به نظرهای من بیشتر اعتماد میکرد، اما از اینکه چه کار بکنه کمترین اعتماد رو به من و بیشترین اعتماد رو به دیگران داشت. اون چه میخواست انجام بده تو اون وقت از نظر وجه سیاسی با روحانیونی که در ایران بودن مشورت میکرد، از نظر عملی در واقع حرفای اونها رو گوش میداد.
آقای ابوالحسن بنی صدر از ابتدای امر در جهت برتری جویی فکر میکرد، حرکتش هم در اون جهت بود.
خب از یک سو تعلق به جریان ملیگرا داره، از سوی به اصطلاح فرزند یک روحانی مشهور هست و این تعدد و به اصطلاح دوگانگی در درون او هست.
کریم سنجابی که از سران جبهه ملی بود به بهانه شرکت در کنگره‌ای که قرار بود در کانادا برگزار شود به پاریس می‌آید. با کمک ابوالحسن بنی صدر با آیت الله خمینی دیدار می‌کند. دیداری که حاصلش خیلی به مزاج ابوالحسن خوش نیامد.
وقتی من رسیدم نوپل و شاتو ساعت 4 بعد از ظهر بود و اشراقی گفت که آقای خمینی خوابه. گفتم این متن رو سنجابی امضا کرده. اون رفت و چند دقیقه بعد اومد و دیدم یه کلمه استقلال هم اضافه کرد و گفت آقا میگم پاکنویس کنید و بیارید. متن رو نزد سنجابی بردم و بهش گفتم که این کلمه استقلال رو هم اضافه کردن چون تو یادت رفته بود. اون خیلی خندید و گفت شکر خدا اینقدر این آدم مراقب استقلاله.
سنجابی بعد از بازگشت از پاریس بیانیه 3 بندی را اعلام عمومی میکند.
یکیش این است که شاه با تجاوز به قانون اساسی و حذف آزادی ها و دموکراسی های لازمه مشروطیت پایگاه قانونیش را از دست داده. بنده البته پایگاه قانونی و شرعی هر دو اضافه کرد. موضوع ماده دومش این بود که جنبش ملی و اسلامی با بقای وضع موجود در هیچ حکومتی شرکت نمی کنن. و سوم این که نظام حکومت ایران بر طبق اصول دموکراسی و موازین اسلامی و استقلال با مراجعه به آراء عمومی باید معین بشه.
اما ابوالحسن معتقد است که آیت الله خمینی هیچ وقت صحبت از حکومت اسلامی نمی کرد و قرار بر ولایت جمهور بر مردم بود.
آقای خمینی در نوپل و شاتو اینطور که یادمه در مصاحبه با مجله معروف آلمانی اشپیگل این جمله رو بر زبان آورد. گفت که ما اون دموکراسی را می خواهیم که مردم خود در اداره امور خیش شرکت کنند. خب این گفت ولایت با جمهور مردم.
آیت الله خمینی در 17 آبان ماه در پاسخ به سوال خبرنگار نیویورک تایمز که می‌پرسد آیا با کریم سنجابی به عنوان نماینده جبهه ملی ائتلاف می‌کنید، پاسخی محکم می‌دهد.
محافل و مطبوعات غربی گفته میشه که یکی از رهبران سیاسی ایران با شما موافقت نامه‌ای رو تحصیل کرده. آیا این امر صحت داره یا نه؟ و اگر صحت داره شما در کدوم یکی از اصول اولیه‌تون تجدید نظر کردید که به چنین توافقی برسیدید؟
اصلا همچه مطلبی نبود است که موافقت باشه. بعضی از سران جبهه ها آمدن اینجا و با من صحبت کردن، من مطالبی که داشتم به اونها عرضه کردم، اونها قبول کردن، نه اینکه توافقی کردیم و تنازلی نبود. مسائلی که من میگم قابل تنازل نیست، کسی نمیتوند در او تجدید نظر بکنه، یعنی منم نمیتونم تجدید نظر بکنم، برای اینکه مسائلی است مربوط به یک ملت و مربوط به اسلام و این قابل این نیست که تنازلی درش بشه یا تجدید نظری بشه. و همچی چیزی نبود است که ما با دیگری توافق کرده باشیم. ما گفتیم اینها پذیرفتن، تا مادامی که بپذیرند همون مطالب را و هر کس بپذیرد از ماست و هر کس که نپذیرد به ما ارتباطی ندارد.
دی ماه 57 محمد رضا پهلوی آخرین بخت خود را با انتصاب شاپور بختیار به نخست وزیری آزمایش می کند. در این زمان کلود چایه رابطه رئیس جمهور وقت فرانسه با نوف لوشاتو خواستار دیدار با آیت الله خمینی می شود. هدف تحلیل وضعیت ایران است. ژیسکار دستان می خواهد برای شرکت در کنفرانسی که در آن قرار است راجع به سرنوشت حکومت پهلوی تصمیم گیری شود به تحلیل جامعی راجع به ایران برسد. 14 دی ماه 57 رؤسای 4 کشور بلوک غرب یعنی آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان غربی به میزبانی ژیسکار دستان در جزیره گوادلوپ جمع می شوند تا درباره وضعیت بحرانی ایران تصمیم گیری کنند.
ژیسکار دستان می نویسه که ما وقتی به گوادلوپ رفتیم تو اونجا موافق بودیم که از شاه حمایت بشه، یعنی من و اشمید صدر اعظم آلمان، ولی کارتر گفت که کار شاه تمومه و ما یه طرح دیگه داریم. طرح دیگه اونها این نبود که خمینی به جای شاه بیاد، نه خیر، طرح دیگه شون همون بختیار بود. آمریکایی‌ها می‌خواستن یه حکومت ظاهراً ملی بر سر کار بیارند و مردم هم راضی بشن، حرکت عمومی رو بخوابونند و کار خمینی هم تمام بشه.
دقیقاً روزی که در گوادلوپ کنفرانس برپا می‌شود، ژنرال هایزر که سابقه درخشانی برای آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام دارد به ایران میاد. همین روزهاست که بختیار در حال چینش کابینه دولت خود است. ویلیام سالیوان در کتاب خاطراتش می نویسد:
عصر روز 13 دی ماه 1357 ژنرال هیگ فرمانده کل نیروهای پیمان آتلانتیک با من تماس گرفت و گفت که از واشنگتن دستوری برای او رسیده و به معاونش هایزر مأموریت داده که برای حفظ انسجام نیروهای مسلح ایران به تهران بیاید. دستور کلی مشخص بود. هایزر میبایست فرماندهان نظامی ایران را از ادامه پشتیبانی تدارکاتی آمریکا مطمئن سازد و از آنها بخواهد که وحدت و هماهنگی خود را در مراحل حساس عزیمت شاه از ایران و استقرار حکومت بختیار حفظ نمایند. وظیفه مهم دیگر هایزر وادار ساختن فرماندهان و افسران ارتش ایران به ترک سوگند وفاداری به شاه و اطاعت از حکومت غیر نظامی جدید.
یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
بختیار درخواست ملاقات با آیت الله خمینی را می دهد. به همین منظور برادرزادش عباس قلی بختیار را به پاریس می فرستد.
در گفتگو با عباس قلی بختیار مقداری هایهوی کردم. گفتم شما داری تکروی می کنید. من قبلش به تو تلفن کردم و پرسیدم آیا درسته که می خواد پست نخست وزیر شاه رو بپذیرید؟ شما تکذیب کردید. بعد ما اینجا پیش خمینی گفتیم که دروغه و تو ما رو سنگ روی یخ کردی. بدون اطلاع احدی رفتی شدی نخست وزیر؟
آیت الله خمینی شرط دیدار با بختیار را استعفای او از سمت نخست وزیری اعلام می کند. ابوالحسن این شرط را به عباس قلی بختیار اعلام می کند، اما بختیار نمی پذیرد.
بعدها که کتاب خاطرات کارتر و برژینسکی در اومد، معلوم شد که بختیار از اونها کسب اجازه کرده بود و آقای کارتر اجازه نداده بود و گفته بود با آدمهای خمینی نمیشه.
مسئولیت نباید لوس بشه. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند، با کمال احترام ما گوش خواهیم داد. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکلات.
آیا هستایت الله تصور نمی‌فرمایید که اگر با بختیار دولت بختیار همکاری نفرمایید، احتمال یک دیکتاتوری نظامی و خونریزی ها جدید خواهد بود؟
دیکتاتوری های نظامی وقت گذر. اگر چنان که کسی دست به دیکتاتوری یا به کودتای نظامی بزند، خواهد فهمید که موفق به هیچ چیز نخواهد شد و برای خودش و برای کسانی که مربوط به خودش است ذلت بار خواهد آورد.
22 دی ماه 1357 آیت الله خمینی در بیانیه‌ای اعضای شورای انقلاب را معرفی می کند. در این بیانیه نام هیچ یک از کسانی که خود را از نزدیکترین افراد به آیت الله خمینی می‌دانستند وجود ندارد.
وقتی که خمینی اعلام کرد که شورای انقلاب تشکیل شده، من در برلین بودم. بعد که ما اومدیم پاریس، دیدم که اینجا ایشان اعلام کرده که شورای انقلاب اعضاش درون کشور هستند و بنی صدر و یزدی و قطب زاده هم عضو این شورا نیستند. به خمینی گفتم که شما شورا تشکیل دادید؟ گفت بله در ایران. گفتم خب آقا این در کدام انقلاب سابقه داره؟ گفت سابقه لازم نیست. گفتم چرا سابقه لازمه؟ اگه فردا معلوم بشه اینها عناصری هستن که از بیرون به انقلاب تحمیل شدن، این انقلاب مرده است. گفت نه، عناصرشان در انقلاب بودن، از آن جهت نگران نباشید.
میتونم بگم آقای بنی صدر هم به لحاظ ارتباطی که با خمینی داشت و به لحاظی که در این قسمت خودش رو صاحب مکتب و صاحب نظریه هم میدونست و به خصوص بعد از مرگ شریعتی، فکر میکرد تنها کسی که میتونه جریان مذهبی مترقی رو رهبری بکنه او هست و خمینی رو او به اصطلاح اداره خواهد کرد. خمینی افکارش، نظراتش و اصلا پیامهاش با بلندگوی او به مردم راحت رسید و بنابراین ایشون میتونه اون نقطه نظرها رو تعدیل بکنه و با افکار خودش توجیه بکنه. این بود که هم در رسوندن سنجابی به خمینی نقش بازی کرد، هم در ممانعت از این که بختیار با خمینی به تفاهم برسه نقش بازی کرد. تا یک جایی بیشترین کمک رو خمینی به او کرد و بعد که دید برخلاف اون چیزی که در ابتدا فکر میکرده این اون نیست که خمینی رو چنگ داره، شروع کرد به بازگشت به همون رسوبات ملی و لیبرال خودش.
ابتدا قرار بود آیت الله خمینی و همراهانش با یکی از هواپیماهای داخلی به ایران بازگردند. حتی هواپیمایی که هما پروازی با نام پرواز انقلاب آماده کرده بود که به فرانسه برد، ولی با مخالفت دولت بختیار و بسته شدن فرودگاه عملاً این کار اتفاق نیفتاد. از این رو همراهان آیت الله خمینی در فرانسه برای اجاره هواپیما با شرکت‌های هواپیمایی وارد مذاکره شدند. سرانجام شرکت ایر فرانس با شرایطی این مسئولیت را قبول کرد.
دفعه دوم که قرار شد بریم، خمینی گفته بود که هر کس میاد باید پول هواپیمای خودش رو بپردازه. هر کس میرفت اونجا و پول بلیط رو میداد و بلیطش رو میگرفت. در فرودگاه هم که خب خمینی آمد و جمعیت خیلی زیادی بود تو فرودگاه شارل دوگل.
ساعت 5 بامداد 12 بهمن ماه 1357 فرودگاه شارل دوگل پاریس مملو از خبرنگارانی بود که برای بدرقه آیت الله خمینی و همراهی او آمده بودند. آیت الله خمینی و همراهان و خبرنگاران ایرانی و خارجی